بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک که شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولیعصر عزل الله تعالی فرجه شریف افتخار این رو دارم در برنامه دیگر از روشنای احکام در خدمت شما بینندگان عزیز باشیم از شبکه جهانی حضرت ولیعصر عزل الله تعالی فرجه شریف. شما بینندگان عزیز میتونید سوالات خودتون رو از برنامه روشنای احکام به طریقی که حالا راه‌های ارتباطی که برای شما به صورت زیرنویس در حین پخش برنامه به نمایش در میاد با ما در میون بگذارید تا انشالله پاسخگوی شما عزیزان کارشناس محترم برنامه باشه. برنامه روشنای احکام برنامه ای هستش که پاسخگوی سوالات شرعی شما بینندگان عزیز و ارجمند هستش. افتخار این رو داریم که باز هم در خدمت شما بینندگان عزیز باشیم و امیدواریم که تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. طبق روال همیشگی برنامه‌مون در خدمت کارشناس محترم برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین فقیه هستیم. جناب فقیه سلام علیکم استاد.
سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی اعدائهم اجمعین. با عرض سلام خدمت همه بینندگان عزیز و محترم، روایتی را از امام صادق علیه السلام خدمت عزیزان عرض کنیم در مورد زیارت ابا عبدالله حسین علیه السلام. امام صادق فرمان ما من احد یوم القیامه الا و هو یتمنى انه زار الحسین ابن علی علیه السلام. روز قیامت که میشه همه تمام خلایق آرزو میکنن که ای کاش ما هم زیارت امام حسین علیه السلام رفته بودیم. الان تو این دنیا خیلی خوب علاقه دارن برای رفتن به زیارت امام حسین علیه السلام، ولی شاید بعضی هم خیلی علاقه نشون ندن، بگن حالا چه فایده ای، میخوام بریم چه کار کنیم، امثال این حرف. ولی روز قیامت معلوم میشه که این زیارت امام حسین علیه السلام چه ارزشی داشت. نظام فرمود روز قیامت همه خلایق آرزو میکنن کاش ما از دوباره امام حسین بودیم. چرا؟ میفرماد لما یرا لما یسنا لزوار حسین ابن علی علیه السلام من کرامتهم علی الله. چون که این شخص میبینه اونجا که خدا چه احترامی به زوار امام حسین میگذاره. میگه خدا اینجا روز قیامت این همه به زوار امام حسین داره احترام میگذاره، پس کاش ما هم از زوار امام حسین علیه السلام بودیم و ما هم چی در واقع این احترامات رو به ما میگذاشتن. این همه نعمت ها رو خدا به زوار امام حسین علیه السلام میده، کاش ما هم یه زیارت امام حسین رفته بودیم و این نعمت ها نصیب ما هم میشد. در عظمت زیارت امام حسین علیه السلام اونقدر روایات زیاد است که بعضی از اصحاب فکر کردن که اصلا زیارت امام حسین علیه السلام واجبه و بعضی از آقایان هم طبق روایات اصلا خوششون اومده، حتی گفتن بعدمون نمیاد بگیم زیارت امام حسین علیه السلام واجبه، ولی باز یه مقدار تأمل کردن و احتیاط کردن، به قول دست به عصا رفتن نگفتن واجبه. ولی این روایات خیلی تأکید داره بر زیارت امام حسین علیه السلام و اینکه آدم بره اونجا و انشالله وقتی رفت غسل کند به غسل زیارت امام حسین علیه السلام و با غسل زیارت وارد حرم مطهر ابا عبدالله الحسین علیه السلام بشه. اینقدر هم سفارش شده برای غسل زیارت، حالا کسانی که انشالله ممکن تو این چند روز مشرف بشون، که بعضی از اصحاب فکر کردن غسل زیارت امام حسین اصلا واجبه. اومد از امام علیه السلام پرسید خب حالا چیکار کنیم ما این همه شما فرمایید با غسل. حضرت فرمود خب اگه نمیتونیم مشکل نداره. این که بعضی ها گفتن بدون غسلم تو روایت گفتن برید اشکال نداره، منظور اینه، این دقت بشود، منظور این است که یعنی اونقدر ائمه تأکید کردن به غسل زیارت امام حسین علیه السلام که بعضی ها فکر کردن دیگه چاره نیست، بدون غسل اصلا نمیشه تو حرم رفت. اومدن خدمت امام علیه السلام که حال ما چکار کنیم، میخوام بریم حرم، گفتن که نه اشکال نداره، شما بدون غسل هم میتونید حرم امام حسین علیه السلام مشرف بشید. حالا زیارت امام حسین داره که ملائکه وقتی طرف میخواد بره زیارت امام حسین بدرقش میکنن، میرن دنبالش تا این برسه به حرم امام حسین علیه السلام. بعد که میاد برگرده دو مرتبه همینطور استقبالش به استقبالش میان که زاره امام حسین داره میاد. دیدید مثلا تو فرودگاه یا تو مثلا ترمینال یه دمیان برای استقبال کسایی که از کربلا دارن برمیگردن، ملائکه یا آسمان میان و اینا میان خوش آمد میگن به این زوار امام حسین علیه السلام و خیلی اهمیت داره. خدا انشاءالله نصیب و قسمت همه بفرماید.
الهی آمین. متشکرم از شما جناب فقیه. حالا شما این صحبت رو هم داشتید که چقدر این زیارت حضرت سیدالشهدا وارد شده، گفته شده، سفارش شده و امیدواریم که حالا با توجه به اینکه شبکه جهانی حضرت ولیعصر شبکه است فرامرزی، فراملی و حالا خارج از ایران هم، ایران اسلامی ما هم بینندگان عزیز خودش رو داره، از هر کجای این کره خاکی که بیننده تصویر ما هستید در برنامه روشنایی احکام و انشالله قسمتتون شد زوار کربلای معلا شدید در اربعین، انشالله ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نکنید و دست دوستاتون رو هم خواهشن بگیرید. آقا این سفرها، این راهها شاید میشه گفتش که سالی یک بار، قطعا که سالی یک بار هست، ولی با این میشه گفتش که اربعین باشه و تقریبا حالمون خوب بشه و سفارش شده باشه. ولی اگر جای خوبی میرید، جایی که زیارتی هستش، جایی که هستش که سیمتون وصل میشه و میشه گفت دارید حال روحی خودتون رو خوب میکنید، دست دوستاتون رو بگیرید، میرید اونجا یاد دوستاتون بکنید، حتی اگر شده عکسی رو براشون بفرستید، فیلمی رو بفرستید، قطعا مطمئن باشید یه اثر خیلی مثبتی رو برای دوستانتون داره و انشالله به برکت این عکس ها، به برکت این یاد بودن ها، وعده هممون انشالله اربعین سالهای بعد، امسال که حالا یه عده جا موندن، یه عده انشالله عازم هستن میرن اونجا، قطعا ما رو هم از دعای خیرشون فراموش نکنن. انشالله وعده هممون هر ساله اربعین کربلای معلا و بین الحرمین باشه. ممنونیم از شما بینندگان عزیز. قبل از اینکه من سوالات رو شروع کنم، از شما بینندگان عزیز میخوام که سوالات خودتون رو، حالا چه سوالات متنی خودتون رو، چه سوالات صوتی خودتون رو، به نشانی هایی که برای شما به صورت زیرنویس به نمایش در میاد با برنامه خودتون روشنای احکام در میون بگذارید تا انشالله پاسخهای شما رو کارشناس محترم برنامه بیان کنن و انشالله شما هم از اون استفاده کنید. متشکریم از شما بینندگان عزیزی که باز با برنامه روشنای احکام ارتباط دارید. جناب فقیه سوالی رو داریم. حالا میشه گفتش که یه تعداد سوالی هستش که مربوط به زکات هستش، حالا به خمس هم مربوط میشه ولی بیشترش روی بحث زکات اومدن سوالشون رو بیشتر قید کردن. سلام، زرگری که تعداد قابل ملاحظه ای سکه دارد به لحاظ زکات وظیفه‌اش چیست؟
زکات تعلق میگیره به سکه رایج معامله.
بله.
یعنی چه؟ یعنی اون سکه ای که باش خرید و فروش میشه، از جنس باش خرید و فروش میشه. در زمان ما با سکه در واقع چیزی خرید و فروش نمیشه، خرید و فروش معمولا با پولها هست.
بله.
حالا چه در کشور ما چه در کشورهای دیگر، و با تجربه این که خرید و فروش با این سکه های رایجی که الان حالا زده شده است وجود نداره، اینها کلن زکات نداره و مشکلی نیست. بدونن که هر مقدارم سکه حالا داشته باشن، چه زرگر باشه و بالاخره فروشنده یه حالا طلا و این حرفا باشه، یا نه کسی مثلا تو خونش ذخیره کرده باشه، زکات نداره.
بله، متشکرم از شما. جناب فقیه، حالا سوال بعدی که داریم این هستش که طلا چه ساخته شده و چه ساخته نشده اون ارزش مالی و ریالی داره، آیا به اون زکات تعلق میگیره که شما اینجا فرمودید؟
بله، مشخص شد با این توضیحی که عرض کردیم، طلا چه ساخته شده چه ساخته نشده، چه حتی سکه دار باشه مثل سکه های مثلا سکه آزادی، سکه امام خمینی، یا تو کشورهای دیگه سکه های طلای خودشون، و چه مثلا زیورالاتی باشه که خانم ها استفاده میکنن، یا نه زیبا ساختن شده هم نباشه، مثلا در حد شمش باشه، هر چه باشه، اینها کلا زکات نداره.
ممنونم از شما، چون دقیقاً قسمت دوم این سوال این هستش که آیا طلای زینتی زکات دارد یا خیر، که شما هم لطف کردید پاسخ این رو گفتید. باز بیننده عزیزی از همون پرسیده اگر بدونیم شخصی زکات خودش رو پرداخت نمی‌کنه، وظیفه ما در مقابل این شخص چی هستش؟
حالا در مواردی که زکات واجب است، مثل مخصوصاً گندم، که بالاخره اون نان خوراکی ما وابسته به اوست، و اگه گندم این زکاتش پرداخت نشه یا آثاری بالاخره سوءی در همه این افرادی که این گندم زکات نداده رو میخورن داره، اینو توجه کنیم. الان یه سری از این بلاهایی که گریبانگیر ما میشه علتش پرداخت نشدن زکاته. اگر زکات کاملا پرداخت بشه، خداوند از آسمان اون باران رحمتش رو فرو میرزه. اگر بارونی وقت میریم نمیاد، خشک سالی میشه، یکی از علتهای مهمش همین پرداخت نکردن زکات است. بالاخره باران در اختیار خداوند متعال است. با این حرفا که ما میگیم، این حرفا خیلی کارا در اینا ظاهری یه وظایفی هست، ولی اصل و اساس وابسته به چیز دیگری است. لذا این زکات ای کسی مثل حال گندم یا مثل موارد دیگر، مثل برای زکات گوسفند، زکات گاو، زکات شتر، زکات برای خرما، برای کشمش، گندم و جو، این مواردی که هست، اینها اگه واقعا کسی اهل زکات نیست، باید بهش بگن که آقا اگه شما برکت میخوای در مالت باشه، زکات پرداخت کن. جدای از این که واجب الهیست و در واقع امر معروف یکی از مصادیقش اینجاست، یعنی باید به عنوان امر معروف طرف رو بگیم آقا باید به شما زکات بدیم، ولی جدای از امر معروف واقعا تبیین کنید. ببین اگه زکات پرداخت کنی، شما ببینید بعد محصولت اتفاقا خیلی بهتر میشه، محصولت آینده در واقع رونق بیشتری پیدا میکنه، از آفت خدا او را محفوظ میداره، خداوند بارندگی رو براتون بیشتر میکنه وقتی زکات بدید و بهتر میتونید خلاصه این کشاورزی رو انجام بدید یا مثلا باغداری انجام بدید. لذا این جهات رو در نظر داشته باشن که چه برکاتی در پرداخت زکات. یه موقعی یه کسی به ما گفت که فلان منطقه سیل اومده چند هزار گوسفند رو آب برده. گفتم میدونی علتش چیه؟ برای اینکه زکات این گوسفندا پرداخت نشده. اگه زکات این گوسفندا پرداخت بشه، خداوند این باران رو جوری میفرسته که این گوسفندا رو سیل نبره، چون اختیار این امور دست خداونده، دست ماها نیست. لذا اینها دقت کنن، واقعا اون کسی که چند هزار گوسفندشی وقتی از دست میره، اگه زکات میداد ممکن بود 20 تا گوسفند زکات میداد، اما حالا چقدر از بین رفته. یا یک شخصی خودش به من گفت، اون اهل زکات بود، گفت یک سال شیطون فریبم داد. گفتم خوبه، حالا امسالو زکات ندیم. زکات که ندادیم، گفت که بخش زیادی چند برابر این زکات از این گندمم از بین رفت، نابود شد، فهمیدم به خاطر زکات ندادنه. گفتم خدایا سالای آینده دیگه زکات میدم، فهمیدم که اشتباه کردم، چون اگه زکات رو داده بودم بقیه گندما برام میموند. انشاءالله بله، این از باب امر معروف به اون آقایون یا افرادی که خلاصه زکات بهشون تعلق میگیره تذکر بدن، بگن این زکات رو پرداخت کنید، نه تنها از ماهتون کم نمیشود، بلکه باعث برکت و رشد اموال میشه و این اموالتون هم پاک میشه. اون مال پاک یه خاصیتی دارد که هیچ موقع مال ناپاک نداره.
درسته جناب فقیه، در مورد زکات هم حالا سوالهایی رو داشتیم که ما حالا اشخاص میپرسیدن که میتونیم خودمون از حالا اون خمس استفاده بکنیم، که حالا شما فرمودید که باید برن از دفتر مراجع اجازه رو بگیرن و حالا یک سری شرایط و مسائل خاص. در مورد زکات هم اینجا همین حکم رو صدق میکنه؟
زکات هم خوبش اینه که دیگه هیچ نیازی به اجازه مرجع تقلید و هیچ مسائل نیست، خودشون میتوانند زکات رو به فقرا بدن. فقرایی که تو منطقه شون میشناسن در واقع تقسیم کنن، و لازم هم نیست حتما از خود گندم بدن، حتی میتونن اگه مثلا زکات گندم هست قیمتش رو حساب کنن، پولش رو بیان پرداخت کنن، یا حالا اگه زکات مثلا فرض بگیر که گوسفندان هست، بیان قیمت اون گوسفند رو حساب کنن، و در واقع به عنوان زکات پولش رو پرداخت بکنن، این در واقع حالا از جهت اینکه بخوام به فقرا پرداخت کنن هیچ مشکل نداره. و باز زکات یه توصیه دیگه هم داره که میتونن در امور خیری که خلاصه سبیل الله باشه، هر چه در راه خداست، یه مسجدی نیاز به تعمیر داره، میتونن از زکات بدن برای تعمیر مسجد. یه حسینیه نیاز داره برای رونقش مثلا فلان خرج انجام بشه، میتونن از زکات بدن برای چی؟ برای این حسینیه. و هر کجا که حتی مثلا بفهمین آقا یک جاده نیاز به ترمیم داره، میگن تا معطل شهرداری یا چه کار کنیم، ما بگن بودجه میاد و چی میشه و امثال این حرفا، معطلش نکنن، میتونن از زکات به عنوان عام المنفعه در واقع پرداخت کنن، اینجا آسفالت این کوچه را در واقع خودشون چی شخصی به عهده بگیرن، یا یه پلی مثلا نیاز هست از زکات در واقع بردارن پل بزنن. پس هر کاری که در واقع در راه خداست و عام المنفعه است به عنوان نیت خداوند متعال نیت کنن از زکات پرداخت کنن، هیچ اشکالی نداره، میتونن مصرف کنن، هیچ نیازی هم به اجازه از مرجع تقلید و اینها نیست. البته بهترین مصرفش فقرا هستن، چون اول تا بالاخره فقرا هستن، رسیدگی به فقرا بشود، مخصوصا در این دوران حالا این مریضی که و این ویروسی که هست، خب یه عده‌ای کسب و کارهاشون واقعا مشکل پیدا کرده یا به خاطر مریضی هزینه هایی برای زندگیشون پیدا شده، انشاءالله اونها رو تأمین کنن که دیگه انشاءالله جامعه ما اگر همه زکات پرداخت کنن دیگه فقیری درش پیدا نخواهد شد.
بله متشکرم از شما جناب فقیهی. سوالی برامون اومده. سلام، دادن رشوه در جایی که رسیدن به حق متوقف بر دادن آن باشد چه حکمی دارد؟
رشوه گرفتن که قطعاً حرامه.
بله.
حالا هر کس میگیره برای هر کاری باشه، هیچ شک و شبهه‌ای تو حرمتش نیست. از اموال حرام یکی رشوه است. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام. این و تدلوا بها الی الحکام یعنی ندهید، اون لای اونور میاد اینجا، یعنی پرداخت نکنید این مالتون را به اون حکام، یعنی به اونایی که دستن در کار یه کاری هستن، یا به قاضی یا به وکیل، اینا فرق نمی کنه، اینجا فقط منظور قاضی تنها نیست.
بله.
اون کسی که میخواد بالاخره، ولی وکیل بعضی وقتا مثلا فلان وکیل میگه من 5 میلیون میگیرم، اینا برش میگردونم، اگه من ناحق برگردونه، این قطعا گرفتن این پول حرام است، ولو حتی زحمت هم بکشه. پس پول در واقع رشوه گرفتن به طور کلی حرام است. اما رشوه دادن هم در موردی که پول بدیم به اون قسمت، به کسی که در واقع بیاد این حق و ناحقش کنه، اینم حرامه، اینم شک و شبهه‌ای نداره. لذا باز فرق نمی‌کنه این پول را بیان به یه قاضی بدن تا یک حقی را تبدیلش کنه به چی؟ به ناحق، بگه این پول رو بهت میدیم به نفع ما حکم کن. حتی به عنوان هدیه هم باشد، لازم نیست اسمش هم رشوه بگذن. حتی اومدن تو بعضی از کتب فرمودن اگه بیاد یه جنس رو بهش بگی من اینو به تو ارزون میفروشم، ولی طمعش اینه که میگه میدونم جنس فرض بگی 1 میلیاردی و ما بهش 800 میلیون فروختیم، این 200 میلیونش خودش میفهمه برای چی. بعد میاد چه کار میکنه؟ به نفع ما حکم میکنه. اینا همش میشه رشوه و اینا همش حرامه که اگر به قاضی پرداخت کنن، فرق باز عرض کنم به وکیلم اگه پرداخت کنن، میگه این قطع به تو شما پول میدم، اینو یه کاری کن پرونده به نفع من بشه، این هم اگه بگه کاری کن پرونده به نفع من بشه، باز میشه بعد چی؟ حرام. پرداخت رشوه به عنوان این که کارو حق و ناحقش کن، یا نه پرداخت کنه رشوه را برای این که بگه پو یه کاری کن به نفع من باشه، میخواد حق باشه میخواد ناحق.
درسته.
حتی اگه اینجا حقم بشود حرامه پرداخترش. فقط یه جا اینه که طرف میخواد حقشو بگیره، از هیچ راهی نمیتونه حقشو بگیره، مسیرهایی هم که باید طی کنه طی کرده.
درسته.
الان یه تنها راهی که مونده براش و واقعا هم بین خودش و خدا حقه، نه اینکه هر کسی میگه حق با منه اون به درد نمیخوره، یعنی بین خودش و خدا میتونه قسم بخوره، روز قیامت هم میتونه خلاصه جواب بده که این حق من هست. اونجایی که بین خودش و خدا واقعا حقش هست، اونجا اگر اومد یه پولی داد و حقش را در واقع گرفت، اونجا گفتن رشوه دادن، به خاطر اینکه منحصر بوده و حقش را از این را میخواسته بگیره، برای اون پرداخت کننده حرام نیست، گناه نکرده، ولی برای اون گیرنده چیه؟ حرام است.
بله متشکرم از شما جناب فقیه. اگر حالا این رشوه، حالا بحث ریالی، شما پرداختش رو بحث رشوه، بحث ریالیش رو داریم، اگر که نه، من میام به اون شخصی که داره کار من گیره ایشون هستش، میگم که فلانی شما برای من این کارو انجام بده، من برای شما این کارو انجام بده، یعنی ما به ازای ریال رو میایم حالا با یه کار دیگه‌ای برای این شخص. اینجا هم دوباره همین مصداق رشوه رو داره دیگه.
رشوه که حرام است، بله. یه وقت آدم میگه من پول میدم تا این کارو انجام بدی، یا میگه نه شما این کارو انجام بده، ما هم در مقابل برای شما این کارو انجام میدیم، اونم یه نوعی رشوه است دیگه. رشوه فرق نمیکنه در واقع. حالا مثال عرض کردم، حتی اگه میاد یه جنس رو بهش ارزون میفروشه، خب این ارزون فروختنم یعنی چی؟ یعنی من میخوام رشوه پرداخت کنم، حالا اسمشو گذاشته ما در واقع این چیز جنس رو به شما ارزون میدیم، یا بله شما بیا سراغ شرکت ما، ما وظیفمون رو انجام خواهیم داد، این شده این رشوه. پس رشوه فرقی نمی کند که حالا به عنوان پول نقد باشد یا در واقع چیزی باشد که حالا منفعتی برای اون شخصی که این کار در واقع ناحق را انجام میده داشته باشه، اینا همش حرام است. یه باز یه تاکید اضافه هم عرض کنم، رشوه مختص به قضیه حالا قضاوت و تو باب دادگاه و اینا هم نیست. اگر توی اداره ای، توی شهرداری، تو نمیدونم اداره دارایی که اینجا هم از این چیزا بیشتر پیش میاد،
بله.
یا توی اداره ثبتی که میخواد یه چیزی رو ثبت کنه به ناحق، اینجا هم اگر پولی داد و به ناحق در واقع حقی از کسی رو گرفت، یا در واقع به ناحق من خلاف قانون رفتار کرد، اینا هم همش رشوه و حرام است. مثلا فرمود فلانی بناست اینقدر در واقع مالیات پرداخت کنه، این مالیات بند چون سر و ازش خوبه، یه پول مثلا فلان مقدار زیادی میگه به فلانی، میگه خب یک دهمش میدیم به فلانی، کل این مالیات رو بر ما چیکار میکنه؟ معاف میکنه. نتیجه چه میشه؟ که از اون بیچاره ای که دستش به جای نمیرسه از اون مالیات رو میگیرن، اینم که مالیات بزرگ در واقع بده کار هیچی، در واقع رها شد رفت. اینا همش رشوه است و حرام است، هم برای پرداخت کننده حرام است و هم برای گیرنده.
جناب فقیه، در مورد بحث نوبت ها که حالا بعضا یک سری جاها هستش که نوبت من یک ماه دیگه است، دو ماه دیگه است، یک سال دیگه است، میخوام این رو جابجا کنم، اینجا این مصداق به رشوه میشه یا نمیشه؟ یعنی مثلا این نوبت من که امروز میخوام این هزینه رو پرداخت بکنم هستش 1,000,000 تومان، طرف میاد میگه نه شما باید به من 1,300,000، یا نه من اصلا خودم 1,300,000 تحویل میدم، میگم آقا یه مقداری نوبت من رو بنداز جلوتر، چندین نفر، چند صد نفر نوبت قبل از من هستن که حالا میشه گفتش که تو نوبت هستن، نیاز دارن کارشون انجام بشه. اینجا هم این مصداق به رشوه میشه یا خیر؟
نه این یه مصداق رشوه نیست.
بله.
اینجا در واقع اون پولی که به طرف میدن امثال حرفا حکم رشوه رو نداره، حرام نیست، منتها یه نکته داره که اگر این جابجا کردن این نوبت باعث ظلم به دیگران باشه و در واقع حق دیگران رو در واقع تضییع کنه، اون از باب تضییع حق دیگران کار حرامیه، ولی این پرداخت پول و امثال این حرفا اون حکم رشوه رو نداره و کار حرامی نیست، چون به قول میگه این همون در واقع ما حق خودمونه، کار که باید انجام بشه رو در واقع ما میگیریم، منتها این مقدار زودتر، این که باید مثلا به قول معروف 6 ماه دیگه انجام بشه، ما اینا سر 2 هفته‌ای مثلا میگیم برای ما چی؟ کارو جلو بیندازن انجام بشه بره. پس این در واقع حق و ناحق نکرده، همون حق خودش را این مقدار زودتر گرفته. اینجا از قضیه مثال حضرت عالی این رشوه نیست، منتها بدونن که اگر تضییع حق دیگران بشه به لحاظ تضییع حق دیگران کار حرامیه.
درست. حالا اینکه من این سوال ها رو پیرو سوال های قبلی پرسیدم از شما این بود، این بود که حالا میشه گفتش که یه اصطلاح خیلی جالب و رایجی افتاده بین حالا زبون مردم، اینکه مثلا یه رشوه دادیم 300,000 تومان، یک مرد نوبتمون رو انداختن جلوتر. این اصطلاح رو اشتباه
این رشوه نیست.
دقیقاً
نوبت رو افتادن رشوه نیست و عرض کنم فقط مسئله تضییع حق دیگرانه. البته گاهی حتی تضییع حق دیگران هم نمیشه، چرا؟ گاهی همطور که کار رو پشت گوش میندازن. اگه در واقع این پول رو در واقع به طرف دادی، سر در واقع دو روزه انجام میده، برای تموم میشه میره.
درسته.
اما اگه پول انجام نداری میره تا دو ماه دیگه، حق دیگران هم تضییع نمیشه، چون دیگران هم به موقعش همون کارشون روال انجام میشه. یعنی تضییع حق دیگران هم همه جا نیست. البته یه نکته اضافه کنم و اون این که اگر کسی توی مؤسسه ای، توی اداره ای وظیفش این است که یک کاری رو انجام بدهد در زمان معینی، اگر برای همون کاری که وظیفش هست که حالا حقوق هم داره میگیره، اینجا یک پولی بگیره که این کار رو انجام بده، این هم از قبیل رشوه است و حرامه، چون تو که اونجا حقوقت رو داری میگیری، وظیفت هم هست که این کار رو انجام بدی، پس یه حق نداری پول بگیری. حالا این که مثالی که ما گفتیم نوبت رو جلو بندازه، اینا مال کساییه که خارج از محدوده به قول معروف کار وظیفه‌شون یه کار اضافه ای انجام بدن. میگه به خاطر اینکه من کار اضافه ای انجام میدم، کار رو جابجا میکنم، چی میشه؟ به خاطر اون یه پولی بگیره، والا اگر برای همون وظیفه‌ای که نسبت به اون حقوق میگیره پولی بگیره، نه اشتباه نشه، این همون باز مشتاق رشوه است و چیه؟ و حرام است. حالا بعضی وقتا تعبیر انعام میکنن، کارش رو واقعا انجام میخواد بده، حقوقش هم میگیره، بعد میگه خب یه انعامی هم به ما بده، اگه انعام ندی هم ما کارو انجام نمیدیم، مخصوصا اگه این به این شرط باشه. حالا گاهی اگه این شکلی باشه که میشه باز رشوه و حرام.
درسته.
البته این هست که گاهی طرف یه کارو خوب انجام میده برای افرادی، توقعی هم نداشته، یعنی نگفته چیزی هم به ما بده، اون خود طرف چون میبینه خوشحال شد، کار براش به راحتی انجام دادن، در واقع یه هدیه‌ای به اون میده، اون اشکالی نداره. اما اون که از اول بگه اگه این انعام به ما ندی، ما اصلا کارتو انجام نمیدیم، با اینکه برای اون کار داره حقوق میگیره، اون از قبیل رشوه و حرام است. ولی اگه نه کار مردم را انداخت و نه صحبت انعامی بود و نه صحبت هیچ پول یا هیچ چیز، طرف خودش دید که به این بابا چقدر آدم خوبیه، کار ما رو به راحتی به راه انداخت، خودش حواس میکنه که یه مبلغی هدیه بابت اون اشکالی نداره.
بله، متشکرم از شما. این سوال هم مثل بقیه سوال ها با زیر شاخه ها. ممنونیم از شما جناب فقی. اگر اجازه بدید سری به اتاق فرمان بزنیم. بینندگان عزیز، میان برنامه ای رو میبینیم، اتفاقا هم دیگه برمیگردیم، در خدمتتون هستیم. بفرمایید.
خدا هر گناهی باشه به حسین میبخشه، هیچکی ناامید نباشه به حسین میبخشه، وعده دادن به وفاشه به حسین میبخشه، خدا هرچی روز سیاه به حسین میبخشه، من افتاده به چاه به حسین میبخشه، بنده های بی پناه به حسین میبخشه، بذار بگم با زبون ساده همین حسین حسین احمد سرم زیاده، خدا اجازه شو به هر کسی نداده، خدا اجازه شو به هر کسی نداده، اگر گناه من زیاده خدا به من حسین داده، خدا به من حسین داده، میدونم که از تو هستم به تو برمیگردم، سر اون عهدی که بستم به تو برمیگردم، با همین دل شکستم به تو برمیگردم، همه دار و ندارم به تو برمیگرده، همه عشقی که دارم به تو برمیگرده، من تموم اعتبارم به تو برمیگرده. بذار بگم با زبون ساده، همین حسین حسین هم هست سرم زیاده، خدا اجازه شو به هر کسی نداده، خدا اجازه شو به هر کسی نداده. نماز شکر من زیاده، خدا به من حسین داده، خدا به من حسین داده.
بله، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون روشنای احکام. ممنونیم که همراه ما هستید و بیننده برنامه روشنای احکام هستید. شما بینندگان عزیز میتونید سوالات خودتون رو از طریق راه ارتباطی که برای شما بینندگان عزیز به نمایش در میاد با برنامه خودتون روشنای احکام در میون بگذارید. جناب فقی، سوالی رو داریم که بیننده عزیز از همون پرسیدن. سلام، در دیه منظور از طلای 18 عیار است یا 21 عیار؟
در دیه منظور از طلا همون طلای رائج در اون مملکت.
بله.
یعنی الان اگر در مملکت ایران طلای رائج 18 عیاره، همون 18 عیار، و اگر مثلا در یک کشوری طلای رائجش 21 عیاره، اونجا 21 در واقع ملاکشه. طلای رائج در هر در واقع منطقه. منتها اینم بدونن که منظور از در واقع دیه طلای مسکوکه. یعنی باید با قیمت سکه حساب کنن، نه با قیمت طلای زیورالات. پس این دو تا نکته، طلای با عیار رائج، به اضافه اینکه عیار رائجش هم بر اساس چی باشه؟ سکه باشد. طلای مسکوک به حالا سکه حالا هر کشوری با اون سکه، در واقع نه اینکه طلای زیورالات.
بله، متشکرم از شما جناب فقیه. تماس تلفنی رو داریم از اصفهان، سرکار خانم نعیمی. سرکار خانم نعیمی سلام، بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
نباشید، متشکرم، بفرمایید.
اگه لطف کنید سوال داشتم، اگه آقا زحمت بکشن پاسخ بدن. ما دخترم میخواد یه خونه بخره، یعنی خونش خیلی قدیمی کلنگه، میخواد خونه بخره. بعد ایشون الو
بفرمایید، ما صدای شما رو داریم. بله، بفرمایید.
بله، عرض میکردم ایشون یه خونه قدیمی کلنگی داره، میخواد خونه رو معاوضه بکنه. بعد از اونجا که قیمت خیلی بالاست و پول کم داره، میگه ما پولمونو بذاریم تو بانک، سود بیار روش، این پول جمع بشه. از اونجایی که میگه الان دوست فامیلا گذاشتن پیش طلا فروشا سود بیشتری میدن، میگه ما پولو بدیم به طلا فروش کار کنه، به ما سود میده. من میخواستم بدونم این کار درسته یا ربا محسوب میشه، مشکل شهری نداشته باشه، چه حکمی داره؟
بله، متشکریم از شما، ممنون از تماس.
خیلی ممنون، لطف کردید.
زنده باشید، متشکرم. جناب فرید بفرمایید.
بله، این پولی که بدن با یک کسی باش کار کنه، بعدن سود اون کار رو پرداخت کنن، هیچ اشکال شرعی نداره، ربا نیست. ربا اونه که پول به کسی قرض بدیم، بعد بگیم حالا ما بهت قرض میدیم، بعدن اضافه به ما بده. ولی این پولا قرض به کسی در واقع نمیدن. پولا حالا به تو سوالی که کردن میدن دست یه طلا فروش، کار میکنه، بعدن وقتی کار کرد در واقع اون سود کار هست پرداخت میکنه. این سود کار هیچ اشکال نداره، حالا عنوان مضاربه پیدا کند یا عنوان وکالت در کار کردن با این پول، حالا با هر یکی از این دو عنوان امکانش هست، اشکالی نداره، میتونن این سود رو بگیرن. در مورد بانک هم این بانک ها تو قراردادی که هست اینه، قرارداد شرعی که باید این بانک با این پول کار کنه و سود اون کار را در واقع تحویل این افراد بده، و این هم هست که بانک ها هم کارهای مختلفی انجام میدن. اینطور نیست که حالا همش بانک ها از این کارهای خلافی باشد که ما ازش ناراحتیم که اونا متاسفانه زیاد است، ولی نه، بانک ها خیلی پروژه های اقتصادی زیادی دستشونه و در واقع کارهای سودآور دارن چیکار میکنن؟ انجام میدن. لذا شما با نیت اینکه این بانک باش کار کنه و سود اون کار رو به شما تحویل بده اشکال نداره و میتونن اون دختر خانومشون این پول رو تحویل بانک هم بدن و سودش رو بگیرن و هیچ اشکال شرعی نداره و ربا نیست.
جناب فقیه، در مورد سرمایه گذاری حالا این پولها در بانکهای کشورهای دیگه، حالا مخصوصا اون کشورهایی که حالا ارتباط هم که نداریم و حالا غیر اسلامی و اینها، مخصوصا کشورهای غیر اسلامی، اونجا چه حکمی داره که ما برای سود این پول رو سپرده گذاری میکنیم؟
در مورد کشورهای غیر اسلامی، اون که حتی اگر ما پول رو فقط بهشون بدیم برای سود گرفتن، بله، اون اشکال نداره.
درست.
چون در واقع ربا گرفتن از کفار اشکال نداره، از کفار هرچی میتونید بگیرید، هیچ مشکلی چی نداره. در کشورهای غیر اسلامی، البته تأکید کنیم کشورهای غیر اسلامی، اگه کسی میتونه پولش رو سرمایه گذاری کنه و اونجا از اونها سودی بگیره، از بانکهای اونها، هیچ اشکالی نداره و این چنین ربایی حرام نیست. چون در واقع اون که خداوند حرام کرده این است که مسلمین به هم دیگه بخوان ضرر برسانند، ولی از کفار منفعت به مسلمین رسیدن مشکل شرعی نداره.
جناب فقیه، در مورد بحث کشورهای حالا غیر اسلامی که امروزه دارن کارهای اقتصادی و این، حالا مخصوصا در مورد رمز ارزها، در مورد رمز ارزها با توجه به امروز که نیاز امروز هستش و خیلی از مردم و حالا انسان هم گرایش پیدا کردن و همسان، در مورد رمز ارزها چی؟
این رمز ارزها رو بارها گفتیم، این تا زمانی که قانونی از نظر در واقع کشور ما نشده است، اینها معاملش جایز نیست و در واقع اون درآمدی که دارن درآمد حلال نیست. باید زمانی بگذرد که در واقع این به عنوان قانون باشه و قانون درست مملکت مشخص بر با حساب و کتاب اون وقت انجام بدن. ولی این رمز ارزهایی که سبب شد به قول من چقدر قطع برق ما پیدا کردیم، بعد بیان برن میگن ما رفتیم کشف کردیم که فلانجا برای رمز ارز چه کار میکنن، ولی حالا دست اندرکارش بعضی از دولتی ها هم بودند. اینها هیچ کنامش قانونی نبود و نیز اگه قانونی بود که مشخص میکردن چه مقدار این کار انجام بشه که ضرر به در واقع برق نخوره، چه مقدار انجام نشه، حساب و کتاب داشت. این موارد چون در واقع قانونی نیست، در مورد خلاصه کار کشور ما اینها چیه؟ درآمدش حرام است، البته در کشورهای دیگر طبق قانون خودشون. اگه واقعا طبق قانون خودشون باشه اشکالی نداره.
این در مورد بحث ارزهای دیجیتال هم همین صحبت،
بله،
هستش دیگه.
بله. اینها حکمشون مثل همه. بله.
ممنونم از
باید ما... قانونی باشه.
درسته.
اگه در هر کشوری این قانون اون کشور بود که حالا صدای ما رو همه کشورها ان شاء الله بشنون، اونجا اشکال نداره، برای اونها درآمد چیه حلاله، چه ارز دیجیتالش، این ارزهای خلاصه اون به قول جا به جایی هایی که اون شکلی هست،
بله،
همش دیگه حلاله، ولی برای اونها، برای کشور ما فعلا قانون نیست. ان شاء الله هر موقع قانون شد اون موقع حلاله، ولی فعلا درآمدش درآمد حرامه.
بله، متشکرم از شما. یک سوال حالا تقریبا میشه گفتش که مربوط به عملیات بانکی میشه، این رو هم داریم، این هستش که سلام، آیا کارمزد حوالجات بانکی مستاق ربا میباشد یا خیر؟
کارمزد اگه واقعا کارمزد باشه مستاق ربا نیست.
بله.
مثلا گاهی میگن آقا ما وام قرض الحسنه میدیم با مثلا سود 4%، البته این 4% هم سالیانه که حساب میکنن تا آخر چند درصد میشه خدا میدونه، ولی بالاخره تو محاسبه خودشون 4%. این بر اساس این در واقع میگه ما تو مدت طول این یک سال وقتی که این وام را به شما پرداخت میکنیم، یه سری کارمند دارن کار میکنن، بعد اقساطش رو داریم تحویل میگیریم، از در واقع برق و امکانات و اینها داره استفاده میشود، میگه ما هزینه برآورد کردیم، این مقدار در واقع به عنوان چی؟ به عنوان کارمزدی که در واقع این هزینه بر است، این وامی که به شما پرداخت میکنیم با این اقساطی که میاد چی؟ بر میکرده و میخواد در واقع بازگشتش رو در واقع بنویسند و مشخصش کنند امثال این حرفا، کارمزد اشکالی نداره و حکم ربا رو نداره و حرام نیست. البته این هست که در کارمزد هم گاهی و خیلی از موارد اجحاف میشه، یعنی واقعا بیش از اندازه در واقع دارن کارمزد میگیرن. این مثل این است که یه نفر خلاصه کارگر که باید روزی 200 هزار تومان مثال بهش بدن، بگه من یه امرو میام کار 400 هزار تومان میگیرم. این در واقع اون اشکال نداره بالاخره، ولی کار بیخودیه، نباید این کار انجام بشه، ولی خب بالاخره حکم ربا رو نخواهد داشت.
بله متشکرم از شما جناب فقیهی. سوالی رو داریم که میشه گفت تقریبا مربوط به همین حرکت به، حالا من خودم الان یک لحظه این مصداق برام اومد که گفتم شاید خیلی ها باشن پدر مادرها الان با توجه به شرایط فعلی راضی نباشن که فرزندانشون حالا عازم این سفر اربعین بشن، حالا با توجه به شرایط مریضی، بسته شدن مرزها که حالا یادم به شکل‌های مختلفی دارن حرکت میکنه به اون سمت. سوال اومده آیا رضایت والدین در انجام مستحبات و شرکت در مراسمات و عزاداری‌های اسلامی نسبت به فرزندان شرط است یا خیر؟
رضایت پدر و مادر در این مسائل شرط نیست. البته توصیه ما این است که فرزندان رضایت پدر و مادرشون را فراهم کنند، ولی این وابسته به اختیار پدر و مادر نیست. پدر و مادر در مورد مستحبات و زیارت امام حسین علیه السلام و شرکت در مجالس ابا عبدالله همسایه اینا اختیاری ندارند. اینطور نیست که حالا بگیم پدر و مادر همه اختیارات فرزند را دارند. در یه موارد خاصی اونا می توانند حالسه امر و نهی چیز داشته باشند، لذا در واقع نه رضایت اونها در این حال که شرط نیست، ولی توصیه این است که برای اینکه این ثواب و بیشتری داشته باشد انشاءالله خداوند بیشتر دوست داشته باشه این کار مستحبی که انجام میدن، اول رضایت پدر مادر رو فراهم کنن، یا اگر میدونن نمیشه رضایتشون رو حالا فراهم کنن یه جوری انجام بدن که پدر مادر از اول متوجه نشن، در واقع بعد تو عمل واقع شده قرار بگیرن. طرف رفت و برگشت میگن کجا بریم، یه زیارت کربلا دعاتون کردیم و به زیارت اربعین هم خلاصه رسیدیم، انشاءالله خدا توفیق بده به کسانی که حالا میتونن انشاءالله مشرف بشون، یه جوری رفتار کنن که خلاصه پدر و مادر از دست اینها دلخور نشون. ولی اصل این که بگیم لازم است رضایت پدر و مادر مراعات شود، نه. بله اگر یک جایی انجام مستحبی باعث اذیت پدر و مادر بشود اون جایز نیست، چون ما حق این که پدر و مادر رو اذیت کنیم نداریم. این یه مورد فراموش نشه، هر کجا یه عمل مستحبی باعث بشه پدر و مادر اذیت بشوند اون جایز نیست، ولی غیر از این محدوده رضایت اونها شرط نیست.
انشاءالله که این فرزندان عزیزی که عازم این راه ها هستن بی خطر برند، به سلامت برگردن، و حالا وقتی هم که به پدر و مادر میگن ما این مسیر رو رفتیم و برگشتیم، اون اشک شوق پدر و مادر انشالله تمام گناهان رو بشوره و انشالله نمیدونم قسمت همه ما هم بشه بریم انشالله اون سفر. جناب فقیه، حدود حالا رعایت، حدود اون وظایف، حدود اطاعت از پدر مادر رو هم میشه بفرمایید برای ما؟
در مورد اطاعت از پدر و مادر، فرزندان اونچه که لازم است مراعات کنند این است که باید کاری کنند که اسباب اذیت پدر و مادر فراهم نشود. این وظیفه اولیه. وظیفه مرحله دوم این است که در واقع احسان به پدر و مادر، یعنی یه جوری دل پدر و مادر رو به دست بیاره. این دل پدر و مادر رو به دست آوردن برکت در زندگی دارد و طول عمر میاره. بالاخره گاهی ممکن است کسی پدر و مادر رو اذیت نمی کنه، ولی دلشون هم به دست نمیاره. وظیفه دوم این است که علاوه بر اینکه اذیتشون نمی کنن، که اون اصلا شرعاً حرام است کاری به انجام بده که باعث اذیت اونها بشه، سعی کنن، تلاش کنن انشاءالله دل پدر و مادر را به دست بیارن. مرحله سوم این است که هر کجا امر دائر بین رضایت خداوند و رضایت پدر و مادر، بدانن فقط رضایت خدا در نظر باید گرفت. یه جایی اگه پدر و مادری میگن فلانی این کارو انجام بده ما خوشمون نمیاد، اما خدا میگه نه تو نکن این کارو، اینجا هیچ موقع نباید به حرف پدر و مادر گوش کنن. اطاعت پدر و مادر در دائره ایست که تعارضی و منافاتی با در واقع کارهای خداوند متعال نداشته باشه. یک مثال، اگر بعضی از پدر و مادرهایی که مثلا خدای نکرده یه پدر و مادری نادان باشن، به این دخترشون بگن که تو کوچه و خیابون بدون حجاب برو. چرا؟ چون ما مثلا به خیال خودشون فرهنگه، به خیال خودشون یک نوع این در واقع روشنفکریه، میخوان بگن ما میخوام تو جامعه خودمون نشون بدیم که ما از اوناییم. اگه میخوان از اونایی مثلا به خیال خودشون صاحب فرهنگ و روشنفکرن، اگه بخوان به این دختر بگن بی حجاب برو، دختر باید هیچ اعتنایی نکنه. البته انشاءالله با زبان خوش بهشون بفهمونه، ولی اگه به زبان خوش حالشون هم نشد، بگه میخواید راضی باشید میخواید راضی نباشید، من باید با حجاب برم، حتی باید با چادر مشکی هم بروم. حتی اگه بگن چادر بگذار کنار با حجاب باش، میگه نه، من حتی با چادر هم میرم. پس آنچه که مربوط به کار خداوند متعال است، هیچ در واقع پدر و مادر حقی توش ندارند و باید فقط مراعات حق خداوند متعال بشه.
بله، متشکرم از شما جناب فقیه. تماس تلفنی رو داریم، جناب آقای حسینی از کرمان. سلام، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
خسته نباشید، ممنون خدمت شما آجا و مجری محترم.
بفرمایید.
زنده باشه. من یه موضوعی بود، اگه وقت رو نگیرم می‌خواستم باهاتون صحبت کنم. اشکال نداره؟
بفرمایید، بفرمایید جناب حسین.
یکی از بستگانمون، یعنی پسر خالم، تقریبا 2 هفته پیش به علت بیماری کرونا بستری شدن، یعنی استان کرمان هستیم. بعد خانمشون، یعنی که دختر خاله خود من میشه، بنده خدا امام حسین به خوابشون اومده بود که با خانواده‌شون صحبت کرده بودن که شما بیاین، مثلا گفته بود شفا میگیره ان شاء الله. بعد این خانواده هم که صحبت میکنن خیلی خانواده مؤمن و مذهبی هستن و ولایت دارن. بعد مدتی متوجه شدن که این خوابی که این خانم دیده، یعنی این حالت به جنون بود، یعنی واقعیت نبوده. بعد هرچی هم بهشون گفته بود خاله حالا میخواین نزد کنی اینا، که مثلا وضع خوب نیست، کمتر مثلا بفرست، ولی قبول نکره و تمام تلاشو حول 40 میلیون شده بودن با برنامه سمت خدا تماس گرفته بود و فکر میکنم حاج آقا هم بهشون گفته بود که الله شتاب نکن اینا، ولی میگم که حالا جنون بهشون دست داده بود، کل پولا ریختن. بعد متاسفانه الان آقاشون هم حولوش 27 میلیون باید ریدن به حساب بیمارستان و دستشون هم خالیه. میخواستم مشورت کنم نظری که حالا اینجوری ریخته بشه، میشه یه مقدارش مثلا حالا که ریختن حداقل 5-6 میلیونش حالا هرچیش خوبونه صلاح بدونم بردارن وقتشون بدن، چون واقعا میتونه تحقیق کنیم واقعا استان کرمان خیلی خانواده ضعیفی هستن، یعنی واقعا خانواده هستن که شرایطشون خیلی سخته، مریضشون هم تو کمای، حتی بیمارستان الان نمیتونن آزادشون کنن، هیچ راهی داره؟ یعنی از نظر شهری میخواستم بپرسم.
بله، این پولی که به عنوان نذر در واقع گفتن برای حال امام حسین علیه السلام و اینها، اگر صیغه نذر شرعی نخوندن که متعارفش هم همینه، روالی که حالا در جامعه هست و از گفته ایشون هم به دست میاد که همینطوری نیت کرده این برای امام حسین علیه السلام باشه و از اون صیغه نذر شرعی نخونده، اشکالی نداره، میتونن بخشی از این پول را برگردونن و چه کار کنن برای بیمارستان و اینها استفاده کنن. البته شکی نداره که خب کسی هم که بخواد نذر کنه باید با حساب و کتاب نذر کنه، یعنی واقعا شرایط رو بسنجه، هر کسی متناسب با خودش، متناسب با شرایط خودش نذر کنند. و این که بخواد بگه کل 40 میلیون حالا یا هر کسی بخواد این بخواد نذر بشه، باید مراعات کنه، ببینه اول آیا مثلا چه مقداری الان برای این مریضی نیاز هست هزینه بشه بعد و امثال این حرفا. حالا این یه اشتباهی بوده، البته اصل کار خوبیه، باید هم این نظر رو میکردن تا انشاءالله خدا به برکت امام حسین علیه السلام این شفا رو بده، ولی در مقدارش یه اشتباهی رخ داده. اصل کار حتما کار صحیحی است و تأیید میشود و خیلی هم کار خوبی انجام دادن، ولی در مقدارش اینطور که حالا شما توضیح دادید اشتباهی رخ داده. حالا چون نظر طبیعتا نظر شرعی نیست، میتونن مقدارش رو، در واقع هر مقدارش که پرداخت نکردن، میتونن در واقع اصلا پرداخت نکنن، بگذارن برای هزینه بیمارستان، و اگه پرداختم شده و قابل برگشت هست میتونن در واقع مقدارش قابل برگشت هست رو تقاضای برگشت کنن و هزینه بیمارستان کنن. انشاءالله امیدواریم که به برکت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و این اربعین حسینی انشاءالله این مریضشون شفای عاجل و کامل انشاءالله پیدا کنند و انشاءالله بعد از اربعین دل این خانواده به برکت ابا عبدالله خوش بشود.
انشاءالله. متشکریم از جناب حسینی از کرمان که با برنامه خودشون روشنای احکام تماس داشتن. جناب فقیهی، من حالا اگر دوستان اتاق فرمان بفرماین. بله، تماس تلفنی هستش. جناب آقای مصطفی از کنگو بفرمایید.
السلام علیکم و رحمت الله.
جناب آقای مصطفی سلام، بفرمایید.
ببخشید من سوال داشتم، این است که متوجه که سوال که از جاکوس پوشیده شده که برای مثلا اجازه پدر و مادر یا برای رفتن به زیارت یا انجام امور مستحبات، مثلا الان مثلا اجازه شوهر مثلا برای که زنش یا همسرش بری مثلا چیزی و مثلا
فرمان. ما صدا رو خیلی نامفهوم داریم، اگر که کیفیت صدا. بله، متشکرم از شما. اگر که جناب فقیه در مورد بحث توبه هم اومده سوال داشتیم که فکر نمی کنم آنچنان زمانی داشته باشیم با توجه به زمان برنامه، ولی با توجه به که یه دم الان عازم سفر معنوی اربعین هستن، در مورد توبه هم اگر که حالا بفرمایید ممنون میشیم.
یکی از راه های توبه همون حضور در زیارت امام حسین علیه السلام و حرم ابا عبدالله الحسینه. بهترین جایگاه توبه است، بهترین مسیری است که تو روایت داره، همین که طرف رفت به کربلای ابا عبدالله الحسین، برگشت، خدا تمام گناهانش رو میبخشه میامرزه. و اگر کسی میخواد پاک بشه، کسی میخواد از گناهان گذشتش نجات پیدا کنه، یکی از راهاش همینه که بره انشاءالله برای زیارت امام حسین علیه السلام و انشاءالله همین که به نیت این بره که من میخوام از گناه پاک بشم، رفته برگشت بدون پاک شده.
بله، متشکرم. جناب فقیهی اگر که اجازه بفرمایید من این تماس تلفنیمون وصل شده. جناب مصطفی سلام، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله وبرکاته.
زنده باشید، بفرمایید.
سوال داشتم در باره مثلا تیکه سوال که از اجاکا پوسیده شده که اجازه پدر و مادر برای انجام کارهای مستحب مثلا رفتن اربعین چیزیو، در باره اجازه شوهر چی؟ مثلا زن میتونه بدون اجازه شوهر بره زیارت یا انجام چیزی مستحب است؟
بله، متشکرم از شما. جناب فقیه فکر میکنم یک دقیقه زمان داشته باشیم.
برای زیارت ها و امور مستحبی، خارج شدن در واقع همسر بدون در واقع اجازه شوهر، اگر شوهر منع نکرده باشه اشکال نداره، نگفته باشه نرو، ولی اگر شوهر منع کرده گفته نرو، جایز نیست و نباید بروند و باید رضایت شوهر رو فراهم کنن. انشاءالله با رضایت شوهر بروند. ولی اگر شوهر منعشون نکرده، خب وقتی منع نکرده بروند انشاءالله و اشکالی ندارد.
بله، متشکرم از شما. جناب فقیه زمان برنامه‌مون به پایان رسیده، نزدیک به اربعین هستیم. اگر که انشاءالله عازم این سفر معنوی هستید، خدمتگزاران خودتون رو در شبکه جهانی حضرت ولیعصر از دعای خیرتون فراموش نکنید. به اتفاق جناب فقیه از همه شما بینندگان عزیز خداحافظی میکنیم. یا علی مدد، التماس دعا، خدا نگهدارتون.
چه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا، الاجل مولا. الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا.